ساعت 22 ایران تهران، شبکه رادیویی فرهنگ، آغاز بخش سوم دوشنبه‌های رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق انشاءالله. به اتفاق همکارانم با مجموع برنامه‌های این بخش همراه شما هستیم تا ساعت 6 بامداد. و اما جدول پخش برنامه‌های امشب رادیو فرهنگ. بعد از عرایض بنده همراه شما هستیم با برنامه موسیقایی نیستان. ساعت 23:02 هزاره ادب رو میتونید بشنوید، برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. از علی آموز عنوان برنامه ایست که در ساعت 23:15 تقدیم میشه. شبهای فرهنگ رأس ساعت 23:30. طبق روال همیشه رأس ساعت 24 با برنامه چهارباغ به صورت زنده من و همکارانم در خدمت شما هستیم. ساعت 1:30 هم توحیدنامه تقدیم میشه. بعد از اون ساعت 1:45 همراه میشید با کاروان شعر و موسیقی. رأس ساعت 2 بامداد سخن و سخنوران رو میتونید بشنوید. از طرفداران و علاقمندان به کتاب هم دعوت میکنم ساعت 2:30 کتاب گویا رو بشنوید. بعد از اون نمایش فرهنگ ساعت 3 تقدیم میشه. ساعت 3:30 کلماتی که بوی تازگی میدهد. ساعت 4 هم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو فرهنگ با نام سحوری به استقبال قرآن، اذان و نیایش خواهیم رفت. به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان صبح به افق تهران ساعت 4:47 است. بعد از اون ساعت 4:30 تنین وحی رو میتونید بشنوید. امیدوارم فرصت داشته باشید و تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، شبتون بخیر. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده نیستان باشید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. برنامه نیستان رو از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیمتون میکنیم. این برنامه تخصصی موسیقی از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از این شبکه رادیویی پخش و تقدیم میشه به شما علاقمندان موسیقی. امشب هم دعوت میکنم با ما باشید و این برنامه رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب نیستان بخشای متنوعی رو در نظر گرفتیم که خواهید شنید. در اولین بخش برنامه ندا رادمر نگاهی خاص داره به مسائل حوزه موسیقی. در پایان برنامه هم همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم. در بخش گفتگوی برنامه گفتگو میکنم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
بیست و یک سال با نیستان. بیست و یک سال با نیستان. پنجره هایی که خاموش شدند، ساز هایی که کوک شدند و نغمه هایی که سروده شدند. 21 سال با نیستان.
شبتون بخیر. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما ساکا خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. امشب در بخش گفتگوی برنامه به چه موضوعی میپردازید؟
در یکی از برنامه‌های گذشته ما برخی از اصطلاحات رایج در موسیقی رو معرفی کردیم و راجبشون صحبت کردیم. امشب واژه‌های دیگه‌ای رو معرفی می‌کنیم و با کاربرد صحیح اونها آشنا می‌شیم که احیاناً اگر واژه‌ای رو از زبان شنونده شنیدن ناآشنا بود یا یک تصور اشتباهی نسبت بهش داشتن اصلاح کنن و بتونن درستش رو بشناسن.
بله، این برنامه هم قطعا مثل برنامه گذشته که در خدمتون بودیم مفید خواهد بود. منتظر میمونیم تا بخش گفتگوی برنامه. شبتون بخیر. در اولین بخش برنامه همراه میشیم با ندا رادمهر و بخشی رو که تهیه و اجرا کرده با هم میشنویم.
ندا رادمهر در این بخش از برنامه نیستان من رو همراهی کنید. امشب میخوام براتون از مهد تنبور نوازی بگم و با دوتا از بزرگان تنبور ساز و تنبور نواز به گفتگو بشینم. همراه ما باشید. تو سرزمینمون برخی از سازها هستن که تنها ظرفیت یک ساز بودن را ندارن، یعنی فراتر از یک ساز هستن. با احترام و حرمت خاصی در واقع بهشون دست زده میشه و همیشه به عنوان یه دلدار بهشون نگاه میشه، هرچند که ساز هستند و شاید یکی از ابزار موسیقی به حساب بیان، ساخته دست و دلتنگی انسان، اما وقتی وارد آیین خاصی میشن نقش دیگه‌ای میگیرند و سفیر عشق و خوبی و شور و حال و هوای عرفانی میشن. دف و تنبور جز این سازها هستند که حال و هوای خاصی برای نوازنده هاشون دارن و در گستره جغرافیایی کرمانشاه و کردستان هستند.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارای محترم.
شنونده صحبت‌های سید تیمور مهرابی هستید، نوازنده پیشکسوت ساز تنبور.
اولا این ساز تنبور که فرمودین، ساز تنبور دارای 13 تا پرده، در قدیم هم 2 تا سیم داشت ولی حالیه شده 3 تا سیم. بگذاریم از این. این ساز تنبور از کاسش از درخت توت درست میشه.
چوب درختو
داره؟ دستش از درخت گردو.
درست.
البته باید مقاوم باشه. حالا بعضی چوبای سخت هم میشه ازش تهیه کرد.
گهواره مهد تنبورسازی با شهرت جهانیه. ساز تنبور قدیمی ترین ساز مزرابی ایرانی که با توجه به نقوش سنگی بجا مونده حکایت از قدمتی چند هزار ساله داره. این ساز یکی از پرطرفدارترین و پرمخاطبترین سازهای موسیقی نواحیمون هست و حوزه اصلی رواج این ساز استان کرمانشاه هست و دو تا منطقه با نامهای صحنه و گهواره. جذابیت این ساز به خاطر ماهیت اجرای مقام‌ها، جنبه‌های عرفانی و معنویه که به تدریج پا از دایره ایران هم فراتر گذاشته. در اروپا و آمریکا هم این ساز مورد توجه قرار گرفت و نواخته میشه. یکی از زبردست‌ترین تنبورسازان استاد اسدالله فرمانی هستند که در گهواره زندگی می‌کنن و تنبوره‌های دست‌ساز ایشون در موزه های بزرگ و معروف فرانسه جا داره. شنونده گفتگوی من باشید با مرد بزرگ موسیقی سرزمینمون استاد اسدالله فرمانی.
استاد فرمانی سلام.
سلام خانم متنقوی از راه. سلام ازی.
خوبین شما؟ من ندا رادمهرم از صدا و سیمای تهران زنگ میزنم خدمتتون.
عزیزی خدمت خانم متنقوی. الان تقریبا یه واجبه دو کارگاه ما تبوتوده از کار تنبور زیاد الان توانه نره ولی همیشه دو کارگاه تنبور.
در واقع این روزا به خاطر همون مورد که براتون پیش اومده کم تر کار میکنی.
ولی یکم جدم زیاد و به حرکتش کم دیفه.
درسته، یه خورده براتون سخت شده.
بله.
ولی خب سالها در واقع موسیقی نواحیمون مدیون همین دست هاست.
عزیزی خواهد بکنم.
اینکه خیلی از تنبورهایی که شما ساختین در موزه های معروف فرانسه نگهداری میشه.
بله. بس که من از خانم متکر ما تقریبا در از 8 نسل. الان خودم تقریبا میشه نسل 7.
خودتون از کی یاد گرفتین؟
من خودم از پدر بزرگ و پدرم.
چنگیز فرمانی.
بله. فرمانی و چنگیز فرمانی.
از چند سالگی شروع کردین؟
تقریبا از سال 50 شروع کردم.
گهواره همواره مسکن بزرگان تنبور نواز بوده و از جمع اونا میتونم اشاره کنم به سید محمود علوی، کاکی الله مراد حمیدی، استاد چنگیز فرمانی، خسرو نظری، سید ولی حسینی، استاد طاهر یارویسی و سید تیمور مهرابی. شنونده گفتگوی من باشید با نوازنده پیشکسوت ساز تنبور در شهر گهواره، استاد سید تیمور مهرابی.
بزرگترین نوازنده این مقام و صاحب این سبک آقا آسید شمس دین حیدری و بعد از آقا آسید شمس دین حیدری در این گهواره ما، البته آقا آسید شمس دین حیدری اون در لحظه بزرگان و جادارن، اون جایگاهشان جداست، ولی خود خدمتون ارخورم بعد از اون آقا سید ولی حسینی، سید محمود علوی، کاکی مهدی شفیعی، به هر حال استاد طاهر یارویسی، سید عابدین مهرابی، سید عزیز مهرابی، اینا که همیشه پسر امو و پسر امو بنده هستن.
درسته.
هر حال
خودتون هم نگفتین از استاد خودشون از بزرگان نوازندگی تنبور هستن که افتخار اینو داشتیم امروز باهاشون صحبت کنیم.
زنده باشیم. ما خاک پای اونایی که اهل ادبن، اهل موسیقی هستن. من افتخار حضور دارم سید تیمور مهرابی.
شما شنونده نیستان هستید.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از برنامه نیستان در مورد تنبور، شهر گهواره و موسیقی ناب نواحی براتون صحبت کردم. ازتون دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه نیستان باشید.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای بخش اول برنامه نیستان و شما رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان
هست ای نازنین با دلداری وفا، روشنی عشق و صفا، امرو گربارانا هست ای نازنین با دلداری وفا، روشنی عشق و صفا.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم تا این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه بخش گفتگوی برنامه رو شروع میکنیم و به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه در خدمت شماییم. آقای شهابی، در مقدمه فرمودید که راجع به برخی دیگر از اصطلاحات رایج در موسیقی قراره در این بخش صحبت بکنیم. منتظریم اولین واژه رو از شما بشنویم.
بله، یکی از واژه‌های بسیار پرکاربرد آکورد در دنیای موسیقی، خصوصا هنرجویانی که آغاز میکنن یادگیری گیتار رو با این واژه خیلی آشنا میشن. مخصوصا گیتار. بله، آکورد دو تا معنی داره. یکی معنی تخصصی در به صورت آکادمیک و در کتاب ها که میاده، یه واژه دیگه هم داره که به صورت مصطلح خیلی استفاده میشه. من هر دوتاشو میگم. زمانی که چند تا نوت به صورت همزمان اجرا بشه ما میگیم آکورد. حالا این نوت ها با هم یک نسبتی دارن. انواع آکورد ها رو ما میتونیم نتیجه بگیریم که ساختمانشون چجوری شکل میگیره بر اساس اون فواصلی که هر کدوم از نوتا با هم دارن. اما هر موقع چند تا نوت همزمان اجرا بشن توی یه ساز میگیم آکورد. پس همین اول مشخص میشه که خیلی از سازا نمیتونن آکورد اجرا کنن. مثلا ساز بادی همزمان یه ساز نمیتونه
چند تا نوت
اجرا کنه، فقط یه نوت میتونه. مثلا نی میتونه یه تونه نوت اجرا کنه. معمولا ساز گیتار، ساز پیانو، ساز هارپ، سازایی هستند که آکوردو میتونن به راحتی اجرا کنن، یعنی همزمان چند تا نوتو اجرا کنن.
تناسب نوتایی که با هم اجرا میشن هم مهمه.
بله، از انواع چینش نوتها ما انواع آکوردا رو داریم.
درسته.
آکورد مثلا هفتم داریم، آکورد سوم داریم، آکوردای سه صدایی داریم، چهار صدایی داریم، پنج صدایی داریم، حتی بیشتر توی پیانو چون این قابلیت هست که بخوایم اجرا کنیم. و اسامی مختلفی هم دارن، مثلا میگیم آکورد هفتم مینور، آکورد ششم ماژور، آکورد کاسته، آکورد افزوده، که خود مبحث آکورد و مباحث مرتبط با اون را یکی بخواد خوب بشناسه، روش تسلط داشته باشه، باید واقعا یک چند ماهی حتی شاید چند سالی وقت بگذاره، آثار مختلف رو بشناسه. تناسب نوت ها رو روی پیانو، بیشتر پیانو توصیه میشه برای آکورد شناسی، یا گیتار وقت بذاره با کیفیت صوتی هر کدومشون آشنا بشه.
جز واجبات هست برای فردی که میخواد نوازندگی گیتار رو آموزش ببینه یا پیانو رو؟
ببینید، باز بستگی داره. اگه نوازنده حرفه‌ای بخواد بشه بله، اگر واقعا هدف اینی که بخواد شاغل به نوازندگی بشه بعدها، یا یک مدرسی بشه که بخواد توی دانشگاه درس بده یا توی هنرستان درس بده، بله. اما در حد مقدماتی یا حتی متوسط نه. و یه چیزی هم هست، به مرور زمان این مدل آموخته ها رو کسب میکنه فرد.
یعنی
وقتی شما نشست و برخاست دارید با موزیسین ها، توی ارکستر های مختلف میرید، توی تمرینات مختلف هستی، اینا واژه هایی که کم کم به گوش میخوره، آدم میفهمه این کیفیت صوتی رو میگن آکورد هفتم، این کیفیت صوتی رو میگن آکورد مثلا ششم بزرگ، و متوجه میشه. اما اگر کسی به صورت علمی بخواد یاد بگیره، باید دوره هاش رو بره بگذرونه، خودش باید خیلی خیلی زمان بذاره. اگر قراره به صورت خودآموز یاد بگیره کمی سخته، بهتر از یک معلم دلسوز کمک بگیره. خدمت شما هر شبت این اجرای همزمان تعریف علمی آکورده. اما توی نوت ها، اون بخش نوشتاری که جلسه گذشته صحبت کردیم، بعضی کلمات انگلیسی نوشته میشن با A, B, C, D که اینها معرف آکوردن و اجرای آکورد نحوه اجراش به خود نوازنده برمیگرده. یعنی توی قطعه، خیلی از قطعات متاسفانه ما نوت ندارن و شعر دارن، بالای شعر این آکوردها نوشته میشه و نوازنده به دلخواه از حالا اون چیزی که برایند فکری خودشه فکر میکنه میتونه مناسب تر باشه، این آکوردها رو اجرا میکنه. یعنی لزوماً اجرای نوت توی اون قطعه مشخص نشده. میگن ساختمان آکورد باید این شکلی باشه، نوازنده خودش روی ساز میگرده یک فرمتی رو پیدا میکنه که اون رو اجرا کنه. پس ما با دو تا تعریف آکورد برخورد داریم، یکی تعریف علمی که میشه اجرای همزمان چند نوت، یه تعریف رایج و مصطلح که بالای شعر یا بالای بعضی نوتا این حروف انگلیسی به اختصار نوشته میشن، نوازنده خودش به دلخواه چینش آکوردی رو اجرا میکنه. به حضور شما هر چقدر واژه دیگه که در موسیقی خیلی پرکاربرده سولفژ. قطعا شنیدید که میگن طرف میره کلاس سولفژ یا میخواد سولفژ یاد بگیره. سولفژ یک بخشیه در مسیر یادگیری موسیقی که هنرجو آموختهاش رو برای خوندن نوت بیشتر میکنه، کاملتر میکنه، تسلطش رو بالاتر میبره. سوال پیش میاد، مگه هنرجو نوتو میذاره جلوش، نوتو تمرین نمیکنه؟ ببینید، درسته، وقتی یک نوتی رو میذاره جلوش داره اون نوتو رو تمرین میکنه، اما ما یه سری تمرینات تخصصی هم داریم که محدود میشه فقط به خوندن نوت. تکنیک هایی که سرعت ما رو در خوانش نوت بالاتر میبره، این که ما بتونیم یک ملودی رو، یک خط نوت رو میبینیم بدون اینکه ساز داشته باشیم بتونیم اون خط رو بشنویم. باز تاکید میکنم، وقتی یک نوتی رو روی کاغذ میبینیم بدون اینکه روی ساز اون رو اجرا کنیم بتونیم بشنویم، بتونیم تشخیص بدیم این روند ملودی سرادهیش به چه صورتی است. اینها توانایی هایی که توی کلاس سولفژ آموزش میدن و یادگیریش باید زیر نظر یک مدرس و مربی حرفه‌ای باشه.
من سولفژ فکر میکردم فقط برای خوانندگی استفاده میشه.
نه، ما سولفژ رو دو مدل داریم، یک سولفژ با صدا داریم، یک سولفژ بدون صدا داریم. حالا اصطلاح تخصصیش پارلاتی و کانتاتیه. در سولفژ صدادار بله، نوت ها دقیقا باید با همون فرکانس خودشون اجرا بشن، یعنی خانش نوت ها باید با فرکانس باشه. اما در بی صدا نه، سرعت چشم میره بالاتر، فواصل رو بهتر میشناسه هنرجو، ریتم رو حتی بهتر میشناسه. و ما در کنار سولفژ یک واژه دیگه هم که هست دیکته موسیقی هم داریم، که مدرس مثل دیکته‌ای که معمولاً مادرها به فرزندان میگن یک متنی رو بنویسه، همون جوری یک موتیف و یک جمله موسیقایی رو اجرا میکنن یا با دهنشون میخونن، از هنرجو میخوان که نوت اون رو بنویسه. این هم در کنار سولفژ به صورت موازی میتونه خیلی راهگشا باشه. اما سولفژ میشه تمرین هایی برای خوانش نوت ها، درک ریتم و بالا بردن سرعت چشم.
این در مراحل پیشرفته تر اتفاق میفته دیگه؟
به نظر شخصی من نه، بعد از همون اول سولفژ شروع کنن،
چون معمولا این اتفاق نمیفته در آموزش موسیقی،
چون معمولا هنرجوها حوصله نمی کنن.
دنبال راحت ترین
اتفاق، دنبال قطعا، به قول خودشون میگن ما میخواییم آهنگ بزنیم، در صورتی که درست. موسیقی خیلی خلل و فرج داره که بعد به اونها پرداخته بشه. اون اگر سرعت چشم نوازنده توی اون آموزش های ابتدایی بالا بره، بعدن خیلی نوت‌ها رو راحت میتونه اجرا کنه. ولی نوازنده‌ای که سرعت چشمش پایینه، هر نوتی رو بذارید جلوش به مشکل برمیخوره. دقیقاً مثل خوندن روزنامه است، مثل خوندن کتابه. وقتی سرعت خوندن پایین باشه، ساده‌ترین مطلبم فرد بخواد بخونه دچار مشکل میشه. معمولاً تجربه‌ای که همه ما در دوران ابتدایی داشتیم این بود که اون معلم دوران ابتدایی متن کتاب فارسی رو که داشتیم میخوندیم مثلا میگفت آقای ایکس شما بخون، بعد وسطش قطع میکرد میگفت ایگرک شما بخون، بعد وسطش قطع میکرد میگفت زد شما بخون. این فقط هدفش این نبود که بچه ها شیطنت نکنند نگاهشون به کتاب باشه، هدف اصلی این تکنیک این بود که سرعت چشم بچه ها با هم یکسان بره جلو.
درسته.
یعنی حتی اگر بچه‌ای که ضعیف‌تره ملزم می‌شد برای اینکه معلم قرار از اون بپرسه عقب نیفته، ملزم می‌شد سرعت چشمش رو ببره بالا. خب ما یک کمچین کاری رو توی موسیقی نمیتونیم داشته باشیم، بنابراین میریم سراغ علم سولفژ، تکنیک هایی که اونجا ما آموزش میدن.
البته شما یه نکته اشاره کردید که بعضی از هنرجویان دوست دارن قطعه اجرا بکنن، نگفته نماند که خیلی از مدرسان هم از این مسئله استقبال میکنن، چون واقعا این شیوه آموزش خیلی راحت تر از اینه که حالا به این صورتی که شما میگید و باید اتفاق بیفته صورت بیفته.
بله، ببینید ما یک نگاه علمی داریم به موسیقی، این چیزی که من همیشه دوست دارم بهش اشاره بشه و تحلیل بشه. یک روش علمی داریم، یک روش شخصی داریم. وقتی که ما قبول داریم موسیقی یک علمه، یک دانش، در طول تاریخ محققینی روش کار کردند، روش های آموزشی در آوردن، ما باید دیگه به عنوان یک علم بهش نگاه کنیم و پیرو عالمان اون دانش باشیم. یک نگاه دیگه هم هست که اعتقاد داریم موسیقی یا کلن هنر یک موهبتیه که به بعضی از افراد داده شده، اینها استعداد دارند، اینها تو ذاتشونه، تو خونشونه، تفکراتی که اصلا نگاه علمی اینا رو